صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
در پرتو رحمت و کرم و لطف تو ای خدای یکتا، ای خدای قدوس، به درگاه تو آمده و از تو استدعا داریم که نور خود را بر ما بتابان، تا به گناهان و خطایای خود پی برده و با اعتراف کردن و توبه نمودن از هر فکر و عمل ناپاک خدایا به تو نزدیکتر و نزدیکتر شویم. تو را شکر می کنیم که کلام تو گفتار زنده است، از نور خورشید به مراتب نورانی تر است. پس اکنون که به مطالعه کلام مقدست می پردازیم، به ما بصیرت روحانی بده تا در راه راستی تو زندگی کنیم و عمر خود را در نور تویی خداوند به سر بیاوریم. این دعا را به نام کلمه آشکار شده تو و نور عالمیان، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند: زندگی و نبوت های حزقیال نبی، 26 بخش از تورات مقدس. یاران عزیز و عاشقان خدا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در فروغ خداوند روزهای خود را به سر آورده و اجازه بده که نور خدا قلبهای سرد و ناامید و افسردهتون رو گرم و زنده و پر امید بکنه، تا در اراده او و در قدرت و فیض او روزهای خودتون رو به سر بیاورید. اجازه می خواهم از شما عزیزانی که لطف می کنید و برای ما نامه می نویسید صمیمانه سپاسگزاری کنم و خدمت دوستان عزیز یادآور بشوم که ما به تمام نامه های رسیده پاسخ کتبی می دهیم که امیدوارم به دستتون برسه. حالا ازتون دعوت می کنم که به کلام مقدس تورات توجه فرمایید. در برنامه این ساعت و در ادامه مطالعه کلام خدا، توجه خود را به پیام و نبوت‌های حزقیال نبی که خداوند یکتا به او عطا کرده بود توجه می‌کنیم و از فصل 17 آیات را غذای روح و روان خود می‌سازیم. حزقیال نبی جزو اسیرانی بود که پادشاه بابل، یعنی نبوکدنصر، در قرن 6 قبل از میلاد مسیح او را به همراهی هموطنانش از اورشلیم به بین النهرین می آورد و او در میان گروه کثیری از اسیران یهودی مشغول به خدمت و یا بهتر بگوییم بردگی می شه. در میان اسیران دو روحیه و یا دو حالت فکری وجود داشت. گروه اول معتقد بودند که ظرف 1 یا 2 سال آینده از اسیری آزاد می شن و دوباره به اورشلیم و کشور خود اسرائیل برخواهند گشت، و چون هنوز کشورشان در آن زمان پا بر جا بود و پادشاه داشتن، هرچند این پادشاه دست نشانده پادشاهان بابل محسوب می شدن، ولی آنها امیدوار بودند که به زودی و به طور معجزه آسا بابل را ترک کنند. و در این میان عده‌ای از مشایخ مذهبی یهود نیز برای اینکه نزد مردم صاحب مقام و منصبی بشوند به دروغ اعلام می‌کردند که بله خداوند در رویا به آنها پیام داده تا اعلام کنند ظرف 2 سال دیگه از اسارت بابلی‌ها آزاد شده و به اسرائیل برمی‌گردند. اینا در حقیقت انبیای دروغین بودند که از خدا الهام نگرفته بودند ولی ادعا می‌کردند که از خدا پیام دارند. ولی گروه دوم افرادی بودند که روحیه کاملا ناامیدی داشته و میگفتند که خدا آنها را ترک کرده و در نتیجه برای همیشه نابود شدند و هیچ وقت سرزمین خود را دیگر نخواهند دید. حتی خدا را نیز به بی‌عدالتی محکوم کردند که چرا خدا یکتا اجازه داده قوم ابراهیم، فرزندان ابراهیم که خدا یکتا را میشناختند اسیر بت پرستان بشن. در چنین روحیه و جوی بود که خدا حزقیال نبی را برمی‌گزیند تا به قوم خودش نشون میده که اولا چرا آنها را ترک کرده و اجازه داده است که اسیر بت پرستان بشن و در ثانی آنها باید جور و ثمره اعمال خود را بچشن و چون او خدای عادل است آنها را رها نکرده است ولی آنچی را که نصیبشون کرده عدالت او می باشه و ثمره اعمالی است که آنها انجام دادن و اینکه خدا آنها را به باد فراموشی نسپرده است زیرا به ابراهیم قول داده همیشه آنها را به خاطر داشته باشد بلکه اگرچه گناه کردن خدا از گناهان آنها نیز به شدت متنفره ولی هنوز خودشون رو دوست دارد اگرچه خدا آنها را تنبیه کرده چون که از گناهانشون متنفره ولی خدا آنها را هنوز دوست دارد. کتاب حزقیال نبی را باید با دانش و فهم سیاسی آن زمان نیز مطالعه و تفسیر کرد تا بهتر به مفهوم بودن پیام و مهم بودن آن پی ببریم. در فصل 17 اول شاهد خرد شدن غرور پادشاه یهودا می شویم و بعد به جلال رسیدن و بزرگی رسیدن قوم. فصل 17 را می توان به 3 قسمت تقسیم کرد. قسمت اول که شامل دعایی اول مسئله است که خدا برای بیان هدف خودش به کار می بره. قسمت دوم یعنی از آیه 11 الی 21 تفسیر این مثل و یا معما و قسمت سوم یعنی آیات 22 الی 24 وعده آسمانی خدا در مورد برقراری ملکوت خدایی و یا مسیحایی می باشد که حالا توجه شما را به آیات جلب می کنم. حزقیال می گوید و کلام خداوند بر من نازل شده گفت ای پسر انسان معمایی بیاور و مثلی در باره خاندان اسرائیل بزن و بگو خداوند یهوه چنین می فرماید عقاب بزرگ که بالهای سترک و نیهای دراز پر از پرهای رنگارنگ دارد به لبنان آمد و سر سرو آزاد را گرفت و سر شاخه هایش را کنده آن را به زمین تجارت آورده و در شهر سوداگران گذاشت و از تخم آن زمین گرفته آن را در زمین باروری نهاد و نزد آبهای بسیار گذاشت آن را مثل درخت بید قرص نمود و آن نموف کرده و مو وسیع و کوتاه قد گردید که شاخه هایش را رویید و نهال ها آورد و عقاب بزرگ دیگری با بالهای سترک و پرهای بسیار آمد و اینک این مو ریشه های خود را به سوی او برگردانید و اینک این مو ریشه های خود را به سوی او برگردانید و شاخه های خیش را از کرت های بستان خود به طرف او بیرون کرد تا او وی را سیراب کند. در زمین نیکو نزد آب های بسیار کاشته شد تا شاخه ها رویانیده میوه می آورد و مو قشنگ شد. ببینید دوستان عزیز این یک رویا و یا معما و مثلی است که خدا یکتا به حزقیال نبی میدهد تا قوم بنی اسرائیل را متوجه پیام و هدف و عکس العمل خودشون بگردانه تا متوجه عاقبت کارهایی که کردن بکنه زیرا این معما درباره آینده و عاقبت قوم یهودی ها سخن میراند در تورات مقدس عقاب سمبل دو کشور بود. برمیای نبی عقاب را سمبل بابلی ها می داند. در جای دیگر کتاب مقدس یعنی عزرا نبی وقتی می خواهد مصریان را و قوت آنها را تشریح کند، این کشور را یعنی مصر را نیز به عقاب تشبیه می کند. آنان را به عقابی تشریح کرده است. بنابراین متوجه می شویم که در اینجا اشاره به این است که خداوند می خواهد قومی را بر یهودی ها بفرسته تا آنها را نابود کند. ولی برای این که بفهمیم که مقصود اصلی از این مسئله و معما چیه، بهتره به خدا آیا توجه کنیم، زیرا خدا یکتا خودش آن را برای ما تفسیر کرده است. حزقیال نبی میگوید پس از اینکه خداوند این مسئله را به او گفت و او آن را برای یهودی ها بیان کرد، باز کلام خدا بر او نازل میشه و میگوید ای حزقیال، به این خاندان متمرد یا به این خاندان فاسد اسرائیل بگو که آیا معنی این معما را نمی دانید؟ به آنها بگو که اینک پادشاه بابل به اورشلیم آمده، پادشاه و سروران یهود را گرفت و ایشان را نزد خود به بابل برد و از ذریت ملوک گرفته با او عهد بست و او را قسم داد و زور آوران زمین را با خود برد تا آنکه مملکت پس شده سر بلند ننماید و سر خیش را سرفراز نکند، اما عهد او را نگاه داشته و استوار بماند. ولی او از وی عاصی شده الچیان خود را به مصر فرستاد تا اسبان و خلق بسیار به او بدهند. آیا کسی که این کارها را کرده باشد و عهد خود را بشکند کامیاب شود یا رهایی یابد؟ و یا کسی که عهد را شکسته است آیا خلاصی خواهد یافت؟ ببینید دوستان، برای درک این آیات لازم است که بدانیم وقتی بار اول نبوکدنصر پادشاه بابل به اسرائیل حمله کرد و شهر و کشور را محاصره کرد، این شهر را نابود نکرد، بلکه فقط امرا و بزرگان مملکت را با خودش به بابل میبره و پادشاهی را از میان خود مردم یهود برمیگزیند تا دست نشانده او باشد. او بزرگان مملکت را با خودش به بابل میبره تا نتونن دوباره بر علیه بابل قیام کنن. در عوض این دست نشانده مملکت را بچرخاند و در حقیقت به یهودی ها آزادی میدهد. آنها موافقت میکنن که مطابق اوامر بابل زندگی کنن، زیرا در غیر این صورت نابود خواهند میشن. ولی پادشاه بابل پس از اینکه تعهد آنها را میگیره خودش به بابل برمیگرده. منتها در غیاب بابلی ها این پادشاه دست نشانده اسرائیل نقشه می کشه تا از دست نشاندگی بابلی ها خلاص بشه. برای این امر به طور مخفیانه ایلچیانی را به مصر می فرسته تا از فرعون کمک بگیره، سربازا را دعوت کنه تا بیان و در برابر حمله بابلی ها مقاومت کنن و از اسرائیل پشتیبانی کنن. در حقیقت یهودی ها از دوری بابلی ها سوء استفاده می کنن و عهد خود را می شکنن. ببینید پادشاه بابل به عهد خود وفادار بود. او وقتی که اورشلیم را محاصره و فتح کرد بر علیه مردم قیام نکرد، آنها را نکشت، مردم را نابود نکرد. ولی این یهودی ها بودن که زیر عهد خودشون می زنن و بر علیه بابلی ها قیام می کنن. آنان به لشکر فرعون تکیه می کنن و می دانستن که اگر لشکرهای مصر بیان و با آنها متحد بشن، آن وقت قادرن که پادشاه بابل رو شکست بدهن. ولی وقتی نبوکدنصر پادشاه بابل از این امر آگاه میشه، یاغیگری اسرائیل رو می فهمه، بسیار خشمناک میشه. پس برای گوشمالی و جنگ کردن لشکر عظیمی مهیا میکنه و به طرف اورشلیم میاد. و در این موقع اتفاق ناگواری برای فرعون پیش میاد. او اول با لشکریان خود به طرف اورشلیم میاد، ولی مجبور میشه به کشور خودش برگرده و در نتیجه دوباره اسرائیل بدون قدرت و پشتیبان مصریا یکه و تنها این بار در برابر ارتش خشمناک و عظیم بابل قرار میگیرد. و همانطور که تاریخ در این مورد به ما میگوید، شهر اورشلیم با خاک یکسان میشه و مردم بسیاری کشته می شوند. دیوارها، حصارهای شهر اورشلیم نابود می شه. عبادتگاه مقدس از بین می ره. آتش می زنن اون رو و دیگه هیچ کسی در آن سرزمین ساکن نمی شه. حالا خداوند به قوم یهود میگوید اگر شما به خاطر عهد شکنی با بابلی ها اینقدر تنبیه و عذاب دیدید و شهرتون نابود شد و در حقیقت ثمره شرارت خودتون، ثمره عهد شکنیتون رو دریافت کردید، آیا خیال نمی کنید که به خاطر عهد شکنی هاتون با من که خدای یکتا هستم و اصلا به شما نیازی ندارم، من شما رو تنبیه و داوری خواهم کرد و جزای پیمان شکنی رو به شما خواهم داد؟ البته که اینطوره. پس خداوند میگوید به خاطر عهد شکنی که با من کرده اید، یعنی به خاطر اینکه پیمان مقدس مرا شکسته اید، ده فرمان مقدس را پایمال کرده اید و مطابق تورات عمل نکرده اید، در آیه 20 و 21 میگوید پس من شما را به سوی هر بادی پراکنده میکنم و شما را محاکمه خواهم کرد تا بدانید که من یهوه خدا هستم و جز من هیچ خدای دیگری نیست. در این حالی که خدا اعلام می دارد که قوم یهود را داوری می کنه، آنها را پراکنده می کنه، آنها را اسیر و برده کشورهای مختلف می نماید، در همان لحظه مژده می دهد که باز زمانی خواهد رسید که آنها را در پرتو حمایت خیش قرار خواهد داد. و البته این وعده نیز در مثلی است که در آیه 23 و 24 آمده است. می گوید من سر بلند سرو آزاد را گرفته آن را خواهم کاشت، که البته در اینجا اشاره به قوم یهود میکنه و میگوید و از سر اقزانش شاخی تازه کنده آن را بر کوه بلند و رفی قرص خواهم کرد و تمامی درختان صحرا خواهند دانست که من یهوه خدا درخت بلند را پست میکنم و درخت پست را بلند میسازم و درخت سبز را خشک میکنم و درخت خشک را بارور میگردانم. ببینید در اینجا خداوند کشورها را به درخت تشبیه کرده است. میگوید من که یهوه هستم این را گفتم و به جا خواهم آورد. درخت به معنی قوم و کشوره که خدا میگه این من هستم که کشورها را سرفراز و یا پست میگردانم. به زبان دیگر من قدرت و فرمان و اراده و خواست خودم را انجام خواهم داد و هیچ نیروی نمیتواند جلو اراده و هدف خدا را بگیرد. در فصل 18 هم نیز خدا در مثلی که به نبی خود میدهد پیام بسیار مهم دیگری را به سمع قوم بنی اسرائیل میرسونه که در حقیقت این پیام امروز نیز برای من و شما نیز میباشد، زیرا در این پیام و مثل راه بقا و زندگی مقبول پسند خدا یکتا و اراده حق را برای ما بیان میداره و در حقیقت نه فقط به خطایا و گناهان قوم اشاره میکند، بلکه به ما نیز نشان میدهد که بهتره به زندگی خودمون، به اعمال و افکار خودمون توجه کنیم که جبسا بر خلاف اراده خدا داریم رفتار می کنیم، در حالی که اسم خدا را شب و روز بر زبان می آوریم. در این آیات خدا از قوم بنی اسرائیل به خاطر ایرادهایی که بی پایه و بی اساس هستند انتقاد می کند. حزقیال می گوید و یک بار دیگر کلام خداوند بر من نازل شده گفت شما چه کار دارید که این مثل را در باری زمین اسرائیل میزنید و میگویید پدران ما انگور ترش خوردن و دندانهای پسران کند گردید؟ به زبان دیگر قوم یهود از زمینی که در آن زندگی میکردن دارن ایراد میگیرن، ناله میکنن و خدا از آنها ایراد میگیره که چرا این طور حرف میزنید؟ قوم به خداوند میگفتن که خدایا چرا این زمین خشک و بی‌حاصل را به ما داده ای؟ و خدا میگه چرا دارید از من ایراد میگیرید؟ جواب خدا از آیه 3 است که میگوید خداوند یهوه میگوید به حیات خودم قسم که بعد از این مسئل را در اسرائیل نخواهید آورد. اینک همه جانها از آن منند، چنان که جان پدر است همچین جان پسر نیست، هر دوی آنها از آن من میباشند. هر کسی که گناه ورزد او خواهد مرد. هر کسی که گناه ورزد او خواهد مرد. ببینید دوستان عزیز، در اینجا خداوند قانونی رو در طبیعت و در خلقت خودش قرار می‌دهد که هر کسی که گناه ورزد خواهد مرد و یا ثمره گناه موت است. این آیه مستاق با مطالبی است که عیسی مسیح در طول تعالیم خودش در مورد ثمره گناه و خطاهای بشر فرموده است و همچنین مطابق با تعلیمی است که حضرت پولس به آن اشاره کرده است. در انجیل مقدس می‌خوانیم که ای انسان‌ها، مزد گناه موت است، مزد گناه موت است. و این موضوع را خدا در این آیات مجدداً بیان کرده، چرا؟ تا توجه ما را به ثمره مخوف گناه معطوف کنه و گناه کردن را سرسری نگیریم، زیرا هر کسی که گناه ورزد او خواهد مرد، چون که خداوند این قانون را در طبیعت بشر نهاده است که مزد گناه موت است، مزد گناه موت است. از آیه 5 خدا میگوید اگر کسی عادل باشد و انصاف و عدالت را به عمل آورد و بر کوها نخورد و چشمان خود را به سوی بت‌ها بر نیفرازد و زن همسایه خود را بی عصمت نکند و بر کسی ظلم ننماید و مال کسی را به غضب نبرد بلکه نان خود را به گرسنگان بدهد و برهنگان را به جامه بپوشاند و نقد را به سود ندهد و رنج نگیرد بلکه دست خود را از ستم برداشته انصاف و حقیقت را در میان مردم اجرا دارد و به فرایض من سلوک نموده احکام مرا نگاه داشته و به راستی عمل نماید، یهوه خدا میگوید که آن شخص شخص عادل است و البته زنده خواهد ماند. ببینید دوستان عزیز، اول خداوند میگوید که مرگ بر اثر چه چیزی به وجود میاد و آن گناهه. گناه یعنی چیزی که برخلاف اراده و خواست خدا انجام شده باشد. اول نشون میده که چگونه ما انسان ها بر اثر اعمال خودمون میتونیم از خدا یکتا نه فقط دور بشیم بلکه بلا و بدبختی و جدایی رو نصیب خودمون کنیم و آن گناهه. میگه اگه گناه بکنی از خدا دور میشی، لعنت خدا بر تو میاد و مرگ ابدی یا جدایی همیشگی از خدا را نصیب خود خواهی کرد. ولی اگر گناه نکنی، اگر عدالت و انصاف را به عمل بیاوری، اگر چشمان خود را به سوی خدا فقط داشته و به سوی بت نرید، اگر زنا نکنید و یا زن همسایه خود را بی عصمت نکنی، اگر ظلم نکنی، اگر مال کسی را به غضب نبری و نان خود را به گرسنگان بدی و برهنگان را بپوشانی و نقد خود را به سود ندهی و دست از ظلم و ستم بردارید و به فرایض خدا سلوک کنید، خداوند میگوید که آن وقت تو نه فقط عادل محسوب میشی بلکه زنده خواهی بود و یا به ملکوت خدا راه خواهی یافت. و دوستان عزیز، امروز در مورد نحوه زندگی پاک و درست و تعلیمات حقیقی ما چیزهای زیادی رو میشنویم، ولی منبع و سرچشمه این تعلیمات همونطور که ملاحظه میکنید در توراته. در این آیات خداوند یکتا در حدود 2600 سال پیش از قوم یهود دعوت میکنه که با زندگی پاک و حفظ عدالت و انصاف و عفت و شرافت برای دیگر امتهای عالم نمونه باشن و به ما نشان میدهد که چه چیزهایی میتونه ما را در حضور خدا پاک و عادل محسوب بگرداند. خیلی ها خیال میکنن که هر قدر نماز و دعاشون رو طولانی تر کنن و یا عبادتشون رو بیشتر طول بدن، در حضور خدا عادل‌تر از دیگران محسوب میشه. ولی دوستان عزیز، اگه دقت کرده باشید، در هیچ یک از این آیات حتی صحبتی از طولانی بودن دعا و عبادت و نماز و حتی زیارت و روزه هم نشده. چرا؟ چون که این چیزها ربطی به عادل بودن نداره، بلکه میگوید به سوی بت‌ها نروید، یا هیچ چیزی، نه مقام، نه ثروت، نه تحصیل، نه مادیات، هیچ چیزی نبایستی جای عشق به خدا را در قلبتون بگیره. و دوم میگوید زانی نباش، یا بی عفت نباش، و یا به زن همسایه خود چشم طمع و شهوت رانی نداشته باش، به کسی ظلم و ستم نکن، قرض مردم را بده، مال کسی را به زور نگیر، نان خودت را به گرسنگان بده، و یا شکم پرست نباش، برهنگان را بپوشون، و یا لباس های اضافی را به کسانی که محتاجن بده، و دست خود را از ستم کردن، از قتل کردن بردار و انصاف و حقیقت را در میان مردم اجرا کن. فرایض مقدس خدا را نظیر ده فرمان را اطاعت کن و از آن خطا نورز. اعمالت مطابق اراده خدا باشه، چون اگر این کار را بکنی آن وقت در نظر خدا شخص مقدس و عادل حساب خواهی شد. ولو اینکه روزه هم نگرفته باشی، ولو اینکه دعات طولانی نشده باشه، ولو اینکه به زیارت هم نرفته باشی، اگر از این روش و راه پیروی کنی نه فقط در حضور خدا عادل محسوب خواهی شد بلکه زنده خواهی ماند و از عذاب خدا نیز در امان خواهی بود. و در آیه 17 میگوید هر کسی مسئول اعمال خودش است و در روز داوری هر کسی باید حساب و جور اعمال خودش رو بکشد. این آیه از آن جهت بسیار مهمه که قوم یهود میگفتن ما گناهی نکردیم، وگر خدا حالا داره ما رو تنبیه میکنه به خاطر اینه که پدران ما مرتکب خطا شدن. ولی خدا میگوید که اینطور نیست. خدا میگوید اگر پسر انصاف و عدالت را به جا آوره، تمامی فرایض مرا نگاه بدارد و به آنها عمل کند، او زنده میمونه، او عادل محسوب میشه. چون که هر که گناه بکنه او خواهد مرد. پسر متحمل گناه پدرش نخواهد بود و پدر متحمل گناه پسرش نخواهد بود. عدالت مرد عادل بر خودش خواهد بود و پدر متحمل گناه پسرش نخواهد بود. شرارت مرد شریر بر خودش خواهد آمد. یعنی هر کسی دوست من مطابق ایمان و اعمال و رفتار و کردارش داوری میشه. و اگر امروز شما احساس میکنید که از طرف خدا تنبیه شده اید، خدا را محکوم به بی‌عدالتی نکن و یا گناه را به گردن دیگران نینداز، کما اینکه همه ما این کار را میکنیم، بلکه بیا به قلب و اعمال و نیت خودت توجه کن، زیرا هر آنچه را بکاری خداوند ثمره آن را به شما خواهد داد. از آیه 21 خدا آغوش خود را به سوی هر گناهکار و خطاکاری که روح توبه و پشیمانی و ندامت را در قلب خود دارد گشوده و از همه دعوت میکنه. از من و از شما نیز امروز دعوت میکنه که به حضورش بیاییم و آمرزش را دریافت کنیم. گوش کنید به این دعوت خدا، که دعوت خدا من نه فقط از قوم یهود بلکه از من و شما نیز هست، که میگوید اگر مرد شریر از همه گناهانی که ورزیده باشد بازگشت نماید و جمیع فرایض مرا نگاه داشته انصاف و عدالت را به جا بیاورد، او البته زنده مانده نخواهد مرد و تمامی تقصیرهایی که کرده باشد به ضد او بیاد آورده نخواهد شد، بلکه در عدالتی که کرده باشد زنده خواهد ماند. خداوند یهوه میگوید آیا من از مردن مرد شریر مسرور می باشم؟ نه، من حتی از مرگ مرد شریر نیز خوشنود نمی باشم، بلکه از اینکه او از رفتار خود بازگشت نموده زنده ماند خوشنود هستم. و در آیات 30-32 می گوید پس توبه کنید و از همه تقصیرهای خود بازگشت نمایید تا گناه شما موجب هلاکت شما نشود. تمامی تقصیرهای خیش را که مرتکب آن شده اید از خود دور اندازید و دل تازه و روح تازه را برای خود ایجاد کنید، زیرا که ای خاندان اسرائیل برای چه بمیرید؟ زیرا که خداوند میگوید من از مرگ آن کس که میمیرد مسرور نمی باشم، پس بازگشت نموده زنده بمانید. دوستان عزیز، این دعوت خداست که امروز از من و شما میکنه، که میگوید بیایید توبه کنید، توبه کنید و من همه گناهان که شما کرده اید را میبخشم و به شما دل تازه و روح تازه میدهم. دل تازه به وسیله توبه و ایمان میسر است و روح تازه که اشاره به روح القدس است عطیه خداوند است، که به همه کسانی که بخواهند از حقیقت و پاکی پیروی کنند عیسی مسیح این عطیه آسمانی رو عطا می کند.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.